13 август است و من شالوی گلخوجه تازه ترین خبر و گزارش رو از استودیوی مرکزی رادیو آزادی معرفی میکنم. در برنامه این موضوع ها رو داریم. افسردگی از قرضداری، یک مشتری توج پرومبون که نتوانست امانت هایش رو بازپس بگیرد دست به خودکشی زد. امام علی رحمان خواسته است قانون در برای تنظیم اصلاح شود و مرکه های ختنه‌سور و خدایی ها باسم خاکسارانه تر صورت بگیرند. تر اصلاح شده قانون به پارلمان فرستاده می شود. و در آلمان از ریک یک قصر بزرگ می سازند و امیدوارند که به کتاب مشهوری رکورد های گینس داخل می گردند. یک سکینه 50 ساله شهر دوشنبه که نیم سال اخیر از مشکلات قرض در عذاب بوده است قصد به جان خود کرد. افراد آگاه از این قضیه به رادیو زودی گفتند خریدین قادیروف مدت زیاد نمیتوانست امانت هایش را از توچ پرام بانک بازپس بگیرد و بالاخره در نزد بانک دیگر قرضدار شد. ماه فوریه سال روان بانک ملی غیر منتظره مجوز توچ پرام بانک را بازخوان کرد و حالا صدها مشتریان آن برای گرفتن امانت هایشان سرگردانند.
خریدین قادیروف ساکن کوچه گلفشان شهر دوشنبه در اینجا در توچ پرام بانک 100 هزار دلار امانت گذاشت و دیگر نتوانست قسمی زیادی آن را بازپس بگیرد. این مزاج بانک بعد مراجعات های به تکرار دیگر ناامید شده و روز 30 ایول در خانه اش در شهر دوشنبه به خودکشی دست زده است. در شعبه کارهای داخلی سینا 2 در دوشنبه روز 11 آگوست به رادیو آزادی گفتند خیرالدین قادیروف خود را آویخته است ولی سببی خودکشی اش را شرح ندادند. خویشاوندان قادیروف در منزل زیستشان درباره سبب های دست به خودکشی زدن او نخواستند صحبت کنند. تنها یک زن از خویشاوندان قادیروف در صحن حولی او گفت در زنده بودنش او نتوانست پول های خود را از بانک بگیرد. شما چی کار کرده می توانید؟ آنهایی که خیرالدین قادیروف را می شناختند به رادیو آزادی گفتند که او از تلاش های بی‌ثمر بازپس گرفتن پول هایش از این بانک سخت افسرده بود. توچ پرام بانک امسال مفلس شد و صدها مشتریانش حالا منتظرند که پول خود را بگیرند. توچ پرام بانک عین حال از 352 امانت گذارش بیش از 100 میلیون سومانی قرضدار است. مشکل بانک های تاجیکستان تقریبا 2 سال پیش شروع شد و حالا هم ادامه دارد.
امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان پیشنهاد کرده است که قانون تنظیم اصلاح شود و اجازه ندهد که دیگر مراسم های خدایی و هم ختنه‌سور با شکوه برگزار کرده شوند. در شرح علاوه ها به قانون تنظیم و انعنه که امروز در وبسایت رئیس جمهور نشر شد آمده است که مراسم ختنه‌سور باید با اشتراک اهل خانواده برگزار شود و صاحبان معرکه حق آوردن آوازخوان ها را ندارند. ختنه باشد با روزگی پدر و مادر تو 20 روزگی نوزاد در شفاخانه ها رایگان صورت می گیرد. همچنین طبق تغییر علاوه ها هنگامی برگزاری مراسم عزاداری 3، 40 و سال زپ چورو و دادن طعام من کرده می شود. قانون تنظیم رسم و آیین های ملی که یک سند بحث برانگیز بود در سال پیش قبول شد و منتقدان می گوید که این سند حقوق مردم را محدود می کند. مقامات تاجیکستان میگویند در مدت 5 سال گذشته 10 نفر را برای قاچاق انسان به دادگاه کشیدند و بسیاری از آنها در زندان هستند. در این باره یوسف رحمان دوستیتون کل تاجیکستان روز 11 آگوست در نشست کمیته ضد تبعیض نژادی در سازمان ملل صحبت کرد.
За отчетный период правоохранительными органами республики
در دوره حساباتی مقامات انتظامی تاجیکستان در نسبت قاچاق انسان 191 پرونده جنایی را باز و تحقیق نموده است که 133 حالت آن در خارج کشور صورت گرفته است. افراد متهم به جنایت طبق طلبات قانون مهلت جزای خود را در مؤسسه های اصلاحاتی تاجیکستان و بیرون از کشور ادا می کنند.
در این نشست حکومت تاجیکستان گزارش داد که برای حمایت از حقوق اقلیت‌های ملی و راه ندادن به تبعیض آنها چه کارهایی را انجام داده است. مخمود میگویند قاچاقبران انسان در سالهای گذشته ده‌ها زن تاجیک را از روی فریب به کشورهای عربی برده به تنفروشی مجبور کردند. گزارش کامل را در این باره در وبسایت ozodi.org میتوانید تماشا کنید. میاریم به موضوعهای جهانی. قطر که در انزوای اقتصادی کشورهای همسایه عربی و به خصوص عربستان سعودی قرار دارد، برای کم کردن تاثیر اقتصادی انزوا اجازه داده است شهروندان 80 کشور جهان بی ویزا به قلمرو آن وارد شوند. جنجال قطر و کشورهای عربی دیگر بیشتر از 2 ماه است ادامه دارد و در این گزارش میبینیم که آیا شهروندان تاجیکستان هم حق دارند بی ویزا به قطر سفر کنند.
شهروندان 80 کشور اجازه دارند از این بعد بدون روادید به قطر سفر کنند. اقدامی که مقامات قطری برای کم کردن تاثیر انزوای اقتصادی به کشور گرفتند. جنجال های دیپلماتیک قطر با کشورهای دیگر عربی سبب قطع رابطه های اقتصادی شد و به اقتصاد قطری ثروتمند بی تاثیر نماند.
پیشتر از همه نظام مالی آسیب دید. معاملات بین کشورهای عضو شورای خلیج، بانک های سعودی، امارات و قطر قطع شد. وقتی بحران سر زد، نارسایی دلار هم مشاهده شد. مردم برای گرفتن ارز خارجی خود را به بانک ها زدند.
قطر که حالا راه های وارداتش بستند، معیارهای واردات، صادرات و همچنین مهاجرت به کشور را آسان تر کرده است تا وضع اقتصادش بدتر نشود.
آنها نظام روادید را تغییر دادند که مردم به این کشور بیایند. قانون های مهاجرت اصلاح شد و به آنهایی که در قطر تولد شدند حق اقامت دراز مدت دادند. همه این برای بالا بردن اعتبار اقتصادی و اجتماعی قطر است، چون خارجیان در اقتصاد و جامعه این کشور نقش بزرگی دارند.
تاجیکستان در فهرست 80 کشور نیست که شهروندانش می توانند بدون روادید به قطر سفر کنند. ماجرا بین کشورهای عربی روز پنجم اوین انجام برخواست که عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین و مصر با متهم کردن قطر به حمایت از افراطگرایان و تروریستان رابطه با این کشور خرد را قطع کردند. قطر این اتهامات را بی اساس نامیده و گفته است که به فشارهای کشورهای عربی تن نمی دهد.
در خبر میانه میمونه و رو میاریم به عراق. بعد پاکسازی مفصل از جنگجویان گروهی به نام دولت اسلامی، این شب روز ستو ازیدی های فیدوکور به برقرار نمودن معبد ها کمر بستند. اکثر اهالی یزیدی به انگام بیدادگری های این گروه تندرو منزل های خود را ترک کرده و در اردوگاه های شمالی عراق در کردستان به سر می بردند. اما حالا آنها تدریجا به زندگی معمولی برمیگردند و امیدوارند که به زودی مراسم های مذهبی خود را برگزار نمایند. احمدی با تفصیلات بیشتر.
ازدی های عراقی در شهر بشیقت در نزدیکی موصل با بازسازی معبد شروع کردند که سال 2014 گروهی به نام دولت اسلامی آن را ویران کرد. مردم اینجا جبر زیادی از جنگجویان کشیدند و هزاران نفر هم کشته شدند. به نام جهادیان مردان ازدی را قتل میکردند و زنان را به حیث غلام استفاده میبردند. سازمان ملل این عمل را نسل کشی عنوان کرد. بعد فرار جنگجویان از منطقه مردم به زندگی آسایشته برمیگردند.
خانه من کمی دورتر از اینجاست، ولی ما خانه ها را برقرار نمی کنیم، چون که معبد ها مهم ترند. ما باید 8 معبد دیگر را بنیاد کنیم.
اساسی مذهبی ایزدی را دین زردشتی تشکیل می دهد. هرچند در این مذهب بعضی از ارکان اسلامی، دین یهودی و مسیحیت قدیمی وجود دارد. طول 100 ساله ها مسلمانان کوشش کردند که به ایزدی ها دین خود را تحمیل نمایند و آنها را به عبادت شیطان عیبدار می کردند. از این خاطر ایزدی ها بعضی رسم و آیین های خود را مخفی نگاه می داشتند و داستان های قدیمی هم جای ثبت نشده و از دهان به دهان می گذرند. حالا اختیاریان از حساب مبلغ های خیریه معبد ها را برقرار می کنند.
در اینجا 250 نفر به پول کار میکنند. آنها معبدهای ما را بر عوض مبلغ نمیسازند و همه ما خوشبختیم. ما معبدها را از نو میسازیم، چون که نیکی همیشه بر بدی پیروز میشود. ما مردمی نیکیم و آن چیزی را که مردمی بد خراب کردند برقرار میکنیم.
منطقه را که در آن ازدی ها به سر میبرند از سوی کردهای پیشمرگان نظارت میشوند. جمعیت ازدی ها امیدوارند که تیرماه امسال، یعنی اولین بار در 3 سال اخیر، مراسم های مذهبیشان را برگزار میکنند.
برمیگردیم به تاجیکستان. تنگه دوتینه که برای یک شهروند روسیه هیچ ارزش نداشت، حالا برایش دردسر ایجاد کرده، احتمال زندانی شدن او را به میان آورده است. صاحب این تنگه را یکونی موی پیش در فرودگاه دوشنبه بازداشت کردند و او به قاچاق اشیای تاریخی عیبدار میشود. هرچند خود او میگوید نمیدونست که این تنگه برای تاجیکستان ارزش تاریخی دارد. فرزان محمدی گزارش میدهد.
دادگاه ناحیه شاهمنصور شهر دوشنبه روز 10 آگوست بررسی پرونده یک شهروند روسیه را که در قاچاق تنگه قدیمی زمان پادشاهی روسیه عیبدار می شود پشت درهای بسته ادامه داد. در داخل تالار سودی بجز عیبدار شونده تاتیانا خوژینا و طرفدارانش، از جمله نماینده سفارت روسیه در دوشنبه، دیگر کسی از جمله روزنامه‌نگاران حضور نداشتند. تاتیانا خوژینا از روی ماده های 32 قسمی 2 و 289 قسمی 3 کدکس جنایتی تاجیکستان محاکمه می شود و در صورت اثبات شدن گناهش او را حکمی از 5 تا 10 سال زندان تهدید میکند. خود خوژینا از این پیش به مطبوعات گفته است که گناهی ندارد و تنگه قدیمی که برایش محاکمه میشود از زمانی در روسیه بودنش در داخل همیانش نگهداری میشد.
سفارت روسیه ما را دستگیری میکند، ولی حمایت موقع ما از سوی خودمون انجام میشود و وکیل دفاع را نیز ما خودمون گرفتیم. وکیل دفاع دولتی به ما داده نشده است.
در تنفسی کوتاه دادگاه الکساندر سمارتسف، مشاور کنسولگری سفارت روسیه در تاجیکستان، گفت که خوژینا با وکیل دفاع و ترجمان تامین است و به تاکید او از طرز برگزاری مرافعه چیزی گفتن بر وقت است. رستم حکیموف، وکیل دفاع تاتیانا خوژینا، میگوید مسئولین وزارت فرهنگ در مرافعه گفتند همه چیزی که برآورشش از 50 سال زیاد است به اجازت این نهاد به خارجه بردن آن منع است. نخستین بار درباره قضیه تاتیانا خوژینا مقامات خدمات گمرک تاجیکستان خبر دادند. در خبرنامه آنها گفته شد که 18 یونی سال روان هنگام سفر به شهر مسکو در فرودگاه بین‌المللی دوشنبه این شهروند روسیه از جانب مقامات خدمات گمرک تاجیکستان بازداشت شد که می‌خواست به طور مخفی یک عدد تنگه میسین ساخت سال 1823 را به روسیه انتقال دهد. تشخیص وزارت فرهنگ تاجیکستان این تنگه را دارای ارزش تاریخی و فرهنگی، نومیزماتیکی و آثارخوانی گفته است. طبق قانونگذاری تاجیکستان انتقال غیررسمی چنین مال از حدود کشور منع است. تاتیانا خوژینا در مرافعه روز 10 آگوست از سود خواهش کرده است که با نظرداشت دختر نابالغ داشتنش در نسبتش جزای غیر حبسی تطبیق کرده شود. تاتیانا میگوید دخترچه او سافیا 2 ماه باز به روسیه نرفته است و زادگاهش را بسیار یاد کرده است. در نظر است که مرافعه نوبتی روزهای پنجشنبه یا جمعه هفته آینده برگزار شود.
و احتمالاً به همین زودی ها در آلمان بزرگترین قصر از ریگ بنیاد کرده می شود. نقاشان آلمانی تلاش دارند از همتایان هندوستانیشان پیش بگذرند و اسم خود را در کتاب ریکارد های گینس ثبت نمایند. در واقع ریگی که برای ساختمان استفاده می شود عادی نیست. گزارش را یک جای تماشا میکنیم.
اصلاح اشتباه های سال گذشته به بناکاران آلمانی امکان می دهد که قصر بزرگترین را از ریگ بنیاد کنند. سال گذشته تلاش آنها برای شکستن رکورد گینس ناکام شد، اما این دفعه نقاشان اطمینان دارند که به مقصدشان می رسند. دستاورد فعلی از استادان هندوستان است. بلندی قلعه بنیاد کرده آنها 14 متر و 84 سانتی متر را تشکیل می دهد. سال گذشته آلمانی ها قصر خود را تا 14 متر و 15 سانتی متر رساندند و آن می توانست رکوردی باشد، ولی هیئت کمیسیا آن را قبول نکرد، زیرا قسمتی از قلعه هنگام انجام ساختمان چپه شد. داوران نتوانستند باوری حاصل کنند که رگ قالب های چوبی را زیر نکرده است. رهبری نقاشان میگوید به هنگام ساختمان این قالب ها مهمند.
ما از چوب قوطی می سازیم و آن را با رگ پر می کنیم. بعدن رگ را تر می کنیم و با واسطه اسباب مخصوص فشار می دهیم. در نتیجه رگ سخت می شود. بعدن ما قوطی را می برداریم و از رگ خشت شده مساله ساختمان را آماده می کنیم.
لیندل می گوید طبق طلبات آزمون برای بنیاد قصر باید تنها از آب و رگ استفاده شود و آن هم نه از رگی که در ساحل هاست، بلکه رگی مخصوص که به نهایت خورد است. حجم یک دونه آن نه بیشتر از 1 میلیمتر مربع را تشکیل می دهد. آزمون تا آخر آگوست ادامه می کند و قصر بنیاد شده 1 سپتامبر برای بهاگذاری به داوران پیشنهاد می گردد.
اینجا با شما خداحافظی میکنیم. تشکر و خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می
کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
درون اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. رفتار
www.azadi.org.
سلام، من مومین احمدی، خبرهای امروز را تقدیم میکنم. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ رهبری روسیه ولادیمیر پوتین را برای تصویب قراری تا 755 نفر کاهش دادن شماره کارمندان مؤسسه های دیپلماتیک ایالات متحده آمریکا در قلمرو کشورش تشکر کرد و گفت که این تصمیم مبلغ های زیادی بودجه را صرف خواهد کرد. در جریان صحبتش با خبرنگاران در نیو جرسی او گفت که ماموریت او برای کاهش خراجات بودجه تلاش‌های انجام می‌دهد و با گفته او پرزیدنت روسیه به آنها کمک کرد. خبرنگارانی که در این ملاقات حضور داشتند بعداً گفتند که نفهمیدند این لحن ترامپ شوخی بود یا جدی. خبرگزاری ریترز و رسانه‌های دیگر گفتند که بسیار خادمان دپارتمان دولتی از لحن پرزیدنت خیلی ناراضی شدند. روسیه در شرح قرارش آید به کاهش شماره دیپلمات‌های آمریکایی و کنسولگری‌ها گفت که این پاسخ به تصمیم از آمریکا بیرون کردن 35 دیپلمات آمریکایی میباشد. این تصمیم هنوز دکبر سال گذشته از جانب ماموریت پرزیدنت سابق باراک اوباما در پاسخ به مداخله روسیه به جریان انتخاباتی ایالات متحده آمریکا گرفته شد. نشریه کمرسانت گفت که ایالات متحده آمریکا تا روز 1 سپتامبر از روسیه بسته شدن یکی از 4 کنسولگری این کشور در خاک ایالات متحده آمریکا را طلب کرده می تواند. امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با نشر پیشنهاد خواستار تحریر قانون تنظیم رسم آیین ها شد. از جمله امامعلی رحمان با قانونگذاران تاجیک پیشنهاد کرده است که دیگر اجازه ندهند که مراسم های چیل، خدایی و ختنسور با شکوه با تشکیل معرکه های مخصوص تجلیل شود. در شرح ایلاوه ها با قانون درباره تنظیم و انعنه که روز 11 آگوست در سامانه رئیس جمهور نشر شد آمده است، مراسم ختنسور باید با اشتراک اهل خانواده برگزار شود و صاحبان معرکه حق آوردن آوازخوان ها را ندارند. ختنه باشد با رازگی پدر مادر تا 20 روزگی نوزاد در شفاخانه ها رایگان صورت می گیرد. همچنین پرزیدنت پیشنهاد کرده است که هنگامی برگزاری مراسم عزاداری 3-40 و سال ذبح چاروا و دادن طعام منع شود. امامعلی رحمان در یک صحبت با فعالان ناحیه عبدالرحمن جامی روز 9 آگوست در این باره گفت:
از زیاده از 15 سال آموخته تمام جهان اسلام، تاریخ دین مبین اسلام با دانشمندان و عالمان این معروف تاجیک اهل علما در یگان جا در یگان آیت قرآن مجید حدیث های پیغمبر حتی سخن های گفته های صحابه ها یگان جا درج نشده نیست نه 3-7-40 دیگر دیگر یگون چی نیست. این بدین هیچ تعلق ندارد.
گذرانیدن معرکه عقیقه نیز منع کرده می شود. عقیقه یک مراسم مذهبی است که پس از تولد طفل آن را برخی انجام می دهند. شرطی بجا آوردن مراسم عقیقه این است که هنگام تولد پسر مرد باید 2 گوسفند و برای دختر یک گوسفند را سر بزند. وزارت امور خارجه چین در رابطه با وارد شدن کشتی نظامی آمریکا به منطقه در بحر چینی جنوبی که پکین آن را جزء قلمروش می داند اظهار ناراضگی شدید کرده است. پیشتر نمایندگان آمریکا در صحبت با خبرگزاری ریترز گفتند کشتی نیروهای دریایی ایالات متحده آمریکا از نزدیکی خرسنگ مصنوعی زیریابی میسچیف در نزدیکی جزیره سپراتلی عبور کرد که منطقه بحثی میان چین و همسایه هایش است. ماه ایونی سال 2016 پکین قانونی بودن حکم دادگاه بین المللی حکمی گاگر را اعتراف نکرد که گفت چین حق تاریخی دعوا با آبهای بحر چینی جنوبی را ندارد. این دعوای پکین را ویتنام، فیلیپین، مالزی و اندونزی نیز قبول ندارند. ایالات متحده آمریکا اصرار دارد که بر پایه قانونهای بین المللی در این منطقه باید نظامی آزاد کشتران جاری شود.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید توسط اس ام اس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
نمایندگان تاجیکستان در نشست کمیته ضد تبعیض نژادی سازمان ملل متحد در ژنو گفتند که هیچ شهروند این کشور از روی منسوبیتش به قوم و ملت تبعیض نشده است. اما در گزارش آلترناتیوی که سازمانهای حقوق بشر پیشنهاد کردند، به نقص حقوق اقلیت‌های قومی اشاره شده است. جزئیات این خبر را من فرجام محمدی براتان پیشنهاد می‌کنم. یوسف رحمان دادستان کل تاجیکستان گفت هیچ پرونده در این زمینه باز نشده است و قانونگذاری کشور از حقوق اقلیت‌های ملی حمایت می‌کند. او گفت که در قانونگذاری تاجیکستان برای تبعیض نژادی و نقض حقوق اقلیت‌های قومی ملی جزای جنایی پیش بینی شده است. یوسف رحمان گفت
за отчётный период правоохранительными органами республики
در دوره حساباتی مقامات انتظامی تاجیکستان در نسبت قاچاق انسان 191 پرونده جنایی را باز و تحقیق نموده است که 133 حالت آن در خارج کشور صورت گرفته است. افراد متهم به جنایت طبق طلبات قانون مهلت جزای خود را در مؤسسه های اصلاحاتی تاجیکستان و بیرون از کشور ادا می کنند.
نشست کمیته ضد تبعیض نژادی سازمان ملل متحد امروز 11 آگوست در شهر ژنو جریان دارد. تاجیکستان در این نشست گزارش می‌دهد که مدت 5 سال گذشته برای حمایت حقوق اقلیت‌های ملی چه کارهایی را انجام داده است. در گزارش‌های آلترناتیوی که سازمان‌های حامی حقوق بشر به کمیته ضد تبعیض نژادی سازمان ملل متحد پیشنهاد کردند، گفته می‌شود که در تاجیکستان حقوق اقلیت‌های قومی به مثل لولی‌ها، یغنابی‌ها و پامری‌ها نقض می‌شود. از آنجا گفته می‌شود که کودکان لولی از تحصیل دور می‌مانند و برای حفظ و رشد زبان‌های یغنابی و پامیری حکومت اقدام جدی نمی‌اندیشد. نمایندگان تاجیکستان گفتند که حکومت ده‌ها برنامه برای رشد زبان‌های نادر در کشور را روی دست دارد و همزمان به لولی‌ها هم برای دسترسی به تحصیل کمک می‌کند. نمایندگان سازمان ملل متحد در نشست گفتند که در چند سال اخیر مکتب‌های ازبکی به تاجیکی تبدیل یافتند. رستم شاهمراد وزیر عدلیه تاجیکستان تحصیل ازبک زبانها در مکتبهای تاجیکی را تصدیق کرد و گفت که این را خود ازبک تباران به خاطر آینده بهتری فرزندانشان انتخاب کردند. همچنین در این نشست مسئله نکاح با خارجیان نیز بررسی شد. اعضایان سازمان ملل متحد در این نشست گفتند که قانونگذاری جمهوری تاجیکستان نکاح با خارجیان را سخت‌تر کرده است. رستم شاهمراد در پاسخ به این گفت که قانون در پی ثبت مواردهای زیاد استثمار شهوانی شهروندان کشور تغییر خورد. او گفت که بسیار از خارجی‌ها همچون همسر با شهروندان ما ازدواج کردند، ولی بعداً معلوم شد که آنها را به غلامی شهوانی به خارج کشور بردند. به این خاطر ما در قانون‌گذاری بعضی تغییرات‌ها برای پیشگیری از چنین عمل‌ها وارد کردیم. یوسف رحمان دادستان کل تاجیکستان گفت که مقامات کشور برای جلوگیری از قاچاق انسان تدبیرها می‌اندیشند. در دوره حساباتی مقامات انتظامی تاجیکستان در نسبت قاچاق انسان 191 پرونده جنایی را باز و تحقیق نموده است که 133 حالت آن در خارج کشور صورت گرفته است. افراد متهم به جنایت طبق طلبات قانون مهلت جزای خود را در مؤسسه‌های اصلاحاتی تاجیکستان و بیرون از کشور ادا می‌کنند. تاجیکستان یک کشوری گوناگون ملت بوده، به جز تاجیکان در آن اقلیت‌های قومی نظیر ازبک‌ها، قرقیزها، روس‌ها، قزاق‌ها، آلمانی و کاریگی‌ها و دیگران زندگی می‌کنند. ترکیب مذهبی تاجیکستان از مسلمانان شاخه حنفی مذهبی اهل سنت دین اسلام تشکیل شده است. همچنین در ولایت بدخشان پیروان رویه اسماعیلیه مذهبی شیعه به سر می‌برند. نمایندگان دین‌های مسیحی و یهودی نیز در تاجیکستان زندگی می‌کنند و مراسم‌های مذهبی خود را آزاد انجام می‌دهند. مقامات تاجیک همواره تأکید می‌کنند که در این کشور احترام همه نمایندگان اقوام و اقلیت‌های مذهبی رعایت می‌شود.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
ده ها سازمان های جمعیتی تاجیکستان در یک نامه به عنوان وزیر عدلیه رستم شامراد درخواست کردند که ضمن بررسی طرح قانون نو درباره سازمان های غیر تجارتی نمایندگان تشکیلات مدنی و شهروندی کشور هم جلب شوند. من میرزا نبی خالق زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. نور محمد خلیلوف مدیر سازمان مرکز حقوق بشر روز 10 آگوست به رادیو آزادی گفت از آغاز سال روان گروه کاری وزارت عدلیه به بررسی طرح قانون نو درباره تشکیلات های غیر تجارتی را بررسی دارد، ولی متاسفانه نمایندگان جامعه شهروندی شرکت ندارند. زیر این دعوت 38 سازمان از جمله سازمان مرکز حقوق بشر، دفتر آزادی های شهروندی، بنیاد ناتبن، پرسپکتیو پلیوس و دیگرها امضا گذاشتند. در پاسخ به این دعوت روز 11 آگوست یک مسئول وزارت عدلیه تاجیکستان به رادیو آزادی گفت که طرح قانون نو الکی به حکومت پیشنهاد شده است و در صورت دوباره تکمیل کردن این لایحه نمایندگان سازمان های جمعیتی می توانند در جلسه های گروه کاری اشتراک کنند. سرور خالق زاده رئیس گروه کاری طرح قانون درباره سازمان های غیر تجارتی روز 11 آگوست در رابطه با ضرورت تهیه قانون نو درباره سازمان های غیر تجارتی گفت تا کنون در قانون گذاری کشور وضع حقوقی و نحوه ثبت نام مؤسسه، فاندهای جمعیتی و اساسیه به نظام آورده نشده بود و برای همین سه ساختار طرح قانون علاهیده نوشته شده است.
همین سه شرح تشکیلی و پیش از پیش تشکیل غیر تجارتی هم به قانونگذاری به قیدگیریش و وضعی خوش و یاش به نظام در آوردگی نبود.
وزارت عدلیه تاجیکستان میگوید وقتی که سازمان های غیر تجارتی برای ثبت نام بر رفزنه یگانه کمیته انداز حجت ها را پیشنهاد میکردند، این سند ها برگردانیده میشدند، زیرا زمینه های حقوقی آنها مشخص کرده نشده بود. همینطور آین حال بابا نظر و رئیس سازمان جمعیتی پرسپکتیو پلیوس که به این نامه امضا گذاشته است گفت حضور نمایندگان تشکیلات جمعیتی در بررسی قانون نو خیلی مهم است، چون که به کار و فعالیت منبعدی آنها ربط می گیرد.
بنابرای این هم اونها باید در بارش اونها می رود، تقدیر اونها می رود، اونها حتما باید یکی این که باید شناس شدن لوحیه.
بله.
چون که باید چاپ کنن، شناس شدن، تکلیف ها کنن.
در کشورهای همسایه ما این طرح قانون را به تصویب رسانیدن و در وقت بررسی نمایندگان سازمانهای غیر تجارتی شرکت داشتند، ولی نگرانی های سازمانهای جمعیتی را از قبول قانون نو برای همصحبتان رادیو آزادی قابل درک ارزیابی میکنند. با یک تصمیم مقامات دو سال پیش شرط و شرایط کاری سازمانهای جمعیتی در تاجیکستان تغییر یافت. همه آنها از مقررات نو ثبت نام دوباره گذشتند. سال 2015 مقامات کاری سازمان‌های جمعیتی را در کشور مورد سنجش حقوقی و ماموری قرار داده، همه آنها را به ثبت نام دوباره وادار کردند. یک هدف مهم این سنجش‌ها مقرر کردن منبع درآمد این سازمان‌ها بود. سازمان‌های جمعیتی تاجیکستان که اکثرشان در سال‌های مدهش جنگ شهروندی عرض هستی کرده، در امر حمایت از حقوق انسان، حق اقلیت‌های گروه‌های ضعف‌پذیر به کار پرداختند، در بیشترین حالت‌ها از سوی سازمان‌های بین‌المللی مثل سازمان ملل متحد، سازمان امنیت و همکاری اروپا و حکومت‌های اروپایی و غربی مبلغ گذاری می‌شدند. یک هدف اصلی این سازمان‌ها کمک به حکومت کشور در پایین بردن میزان مشکلات در محل‌ها، کاهش کم‌بضاعتی، بالا بردن سطح اطلاع و آگاهی مردم بوده است. ولی تدریجاً این سازمان‌ها از افزایش فشار و نظارت از بالای کار خود شکایت کرده، گفتند که در برخی حالت‌ها با احساس ناباوری مقامات، اتهام تلاش به قبل آنها پیاده کردن آرمان های حکومت های بیگانه در تاجیکستان روبرو شدند. بیشتر سازمان ها در ملاقات با مقامات محلی تاکید میکردند که غیر دولتی به معنای ضد دولتی نیست. برخی تغییر قانون نوی کاری سازمان های جمعیتی در کشور را که یک هدفش نظارت از درآمد و صرف مبلغ های پروژه و برنامه های این سازمان ها در تاجیکستان میباشد، به قانون اگنت خارجی حکومت روسیه مقایسه کردند که با هدف مامور خارجی اعتراف کردن این سازمان ها قبول شد. این قانون مورد انتقاد شدید سازمان‌های بین‌المللی دفاع از حقوق انسان قرار گرفت که می‌گویند روسیه بیشتر به سمت یک نظام خودکامه و غیر دموکراتی حرکت می‌کند.
صد سلامی دل به تو صد سلامی جان تو بزرگترین به من از زمین و آسمان از زمین و آسمان
یک ساکن 50 ساله شهر دوشنبه که نیم سال اخیر از مشکلات قرض در عذاب بود قصد جان خود کرد. خیرالدین قادرف ساکن کوچه گلفشانی محله مهرآباد شهر دوشنبه در حال خودکشی کرد که از تاج پرامبانگ $100,000 امانت گذاشتهش را گرفته نتوانست. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد. در شعبه کارهای داخلی سینای دوی شهر دوشنبه روز 11 آگوست در صحبت با رادیو آزاده گفتند که خیرالدین قادرف روز 30 ایول در منزل زیستش از راه خودآویزی خودکشی کرده است. یک مسئول اداره پلیس گفت که آنها حادثه را ثبت کردند اما نزدیکان قادرف درباره سببی خودکشی او چیزی نگفتند. با گذشت 12 روز از مرگ فاجعه بار پدر خانه اهل آیله در حالت افسردگی قرار دارد ولی عین زمان هیچ نفر از اعضای آنها نخواست سبب مرگ او را به خبرنگار رادیو آزادی مطرح کند. وقتی ما وارد منزل ماتم زده قادرف ها شدیم یک زن از خویشاوندان قادرف در صحنه حفلی او گفت در زنده بودنش او نتوانست پول های خود را از بانک بگیرد. شما چی کار کرده می توانید؟ ما خودمان به بالاها شکایت کردیم. ولی منظور از بالا کجاست معلوم نیست. عبدالقادر منصورف رئیس محله مهرآباد در صحبت با رادیو آزادی گفت نزدیکان قادرف به آنها نیز درباره سبب های مرگ او چیزی نگفتند و زمان خود او به مراسم جنازه حاضر شد جسد الکی آماده به خاک سپردن بود. خیرالدین قادرف 50 ساله در اداره نگهداری راههای ناحیه فردوسی پایتخت و از این پیش در ریاست سودای حکومت ناحیه سینایی پایتخت کار کرده است. اما همصحبتان رادیو آزادی از شمول امانتگزاران دیگری تاج پرامبان که 6 ماه باز در تلاش بازپس گرفتن امانتهای خیش از این مؤسسه مالی سرسانند میگویند خیرالدین قادرف از تلاشهای بی‌ثمر بازپس گرفتن پولهایش سخت افسرده بود. صالح ماه صمد و رهبر گروه امانتگزاران تاج پرامبان در صحبت با رادیو آزادی گفت خودکشی قادرف پس از آن رخ داد که تاج پرامبان 1000 سومانی وعده‌اش را که در دو هفته یک مرتبه به مشتریان پرداخت میکرد نداد. او گفت
همین بود که من خریدین تلفن کرد پرسان کرد که پول دادن من گفتم نه ندادن چیه من گفتم ندادن باز درو گفتن باز درو گفتن همچه هر وقتا باز درو گفتن خیلی کار کنم گفت دیگر من تماما درمو خیلی کار کنم از این زندگی بیزار شدم گفت چهار تا بچه من از این سود خارج کردن دیگر هیچ یکان حوصله و یکان چیز نمانده از دل سوخته من نمیدانم که چی کار کنم.
سمدوا میگوید بعد این گفتگوی تلفنی خیرالدین طریق وایبر با او سه مرتبه پیام خطی خدایا صبرم ده فرستاد ولی روزی بعد شب روز یکشنبه خبری مرگش را شنیدیم میگوید سمدوا. در ادامه صحبت صالح ماه سمدوا گفت که هر دفعه که بانک یک مقدار پول قادرف را میداد برای پرداخت قرض شتاب میکرد. به قول برخی همسایه های این خانواده قادرف از یک بانک دیگر قرضدار بود ولی نمیتوانست از حسابی امانتی که در تاجیک پرام بانک داشت قرض خود را در بانک دیگر پرداخت کند. موضوع قرض به قول همسایه های آگاه مایه ناراحتی و دعوا در داخل خانه هم بود. امانتگزاران تاج پرامبانک که از سرنوشت امانتهای خود شدیدن نگرانند ادعا میکنند که ماموریت موقت بانک در فروختن اموال زیاد تلاش ندارد. با گفته امانتگزاران بانک نرخ اموالی در اختیارش بوده را از بودش گرانتر به فروش میبرارد و از این رو یگان خریدار خواهشی خریدی آن را ندارد. یک مسئول مؤسسه دوچار مشکل شده ای تاج پرامبانک در صحبت با رادیو آزادی گفت درباره فاجعه در منزل یک مشتری آن خبر دارد. تقدیر شریف‌زاده مدیر مخصوص ایدبد بر همدهی تاج پرامبانک روز 11 آگوست در صحبت با رادیو آزادی امانت داشتن قادرف را در این بانک تصدیق کرد ولی گفت مشتریان بانک خیلی زیادند و مسئولان نمی توانند از حالت روحی هر یک مشتری خبردار باشند. او گفت
هی برادر عزیز حیات زندگی من 600 نفر دارم از رای روی وای می خطا اونجا 600 نفر من همه اینا را گفتم روزو نالیسو دونیستا و من روی خطم دیدم وای شمه بینم کوش رکو خیلی طرفش هر کس توکز گفت.
شریف‌زاده افزود مدیریتی مخصوص کوشش میکند با فروش اموال و بازپس گرداندن پول بانک از قرضداران مبلغ های امانتگزاران را بازپس گرداند. تقدیر شریف زاده گفت:
ما در زمان 4 ماه از اینا اومده با این رقم را گفتم هیچ پنهانیش نیست. با مقدار پیده تا تک 50 میلیون ما جواب دادگیم، هم پولکی هم چیزکی هم ولکی هم قرض که بستگن رفتگن در 4 ماه ما کنیش نه 170 میلیون به 100 میلیون از خریب 120 میلیون موندگی های چون ما وقت دارم من میسو کار کردم بولی وای کردم ایشونو فروشم چی کنم میتیم فروشونو در چون ما که ما این قدر جواب داریم خدا خواهد اگر همین نقص شود یکون چی سودو رو باید دیگراش هم خیلی جواب دوتا رفتن میگیریم.
مشکلی بازپس گرداندن پولهای امانتگذاران بانکهای تاجیکستان در سال گذشته 2016 داغ شد. حکومت تاجیکستان در اوج بحران بانکی در ماه دکبر سال گذشته برای نجات دو بانک بزرگ کشور، تاجیک صادرات بانک 2 میلیارد و 250 میلیون سومانی و اگرو اینوست بانک 1 میلیارد و 70 میلیون سومانی سرمایه گذاری کرد. در آغاز تاج پرام بانک و فنون بانک نیز قرار بود تحت حمایت دولت قرار بگیرند. برای نجات این دو بانک 350 میلیون سومانی پیش بینی میشد. اما روز 24 فوریه سال روان بانک ملی غیر منتظره اعلان کرد که مجوز تاج پرام بانک و فنون بانک را بازخوان کرده فعالیت آنها را قطع میکند. سندهای این بانک به دادگاه فرستاده شدند تا دادگاه کمیته برهمدهی را تعیین کند. کمیته برهمدهی در رأس مدیر مخصوص مسئول جریان کسادشوی بانک و بازپس دادن امانت مشتریان اعلان شد.
دادگاه ناحیه شاهمنصور شهر دوشنبه روز 10 آوگوست بررسی پرونده یک شهروند روسیه را که در قاچاق تنگه قدیمه زمان پادشاه روسیه عیبدار می شود پشت درهای بسته ادامه داد. من مولا رجب یوسفی در این باره جزئیات بیشتر می دهم. با تصمیم رئیس مرافع مسرور جورخانزاده در داخل تالار سودی بجز عیبدار شونده تاتیانا خوژینوو طرفدارانش از جمله نماینده سفارت روسیه در دوشنبه دیگر کسی حضور نداشت. ژورنالیستان رسانه‌های مستقل و خارجی که برای پوشش این قضیه آمدند پشت درهای دادگاه ماندند. تاتیانا خوژینا از روی ماده های 32 قسم 2 و 289 قسم 3 کدکس جنایت تاجیکستان محاکمه می شود و در صورت اثبات شدن گناهش او را حکم از 5 تا 10 سال زندان تهدید می کند. خود خوژینا از این پیش به مطبوعات گفته است که گناه ندارد و تنگه قدیمی که برایش محاکمه می شود از زمانی در روسیه بودنش در داخل همیانش نگهداری می شد. تاتیانا خوژینا بعد از مرافع دادگاهیش در صحبت به خبرنگاران گفت او نمی دانست که تنگه جنجال برانگیز برای تاجیکستان اهمیت زیادی تاریخی دارد، هرچند این تنگه از جهت پولی ارزش زیاد ندارد. تاتیانا گفت:
سفارت روسیه ما را دستگیری میکند ولی حمایت موقع ما از سوی خودمون انجام میشود و وکیل دفاع را نیز ما خودمون گرفتیم. وکیل دفاع دولتی به ما داده نشده است. سودیه پرونده خیلی گذشت های میکرد. دخترم صوفیا که هنوز به باغچه میرود روسیه را پزمان شده میخواهد زودتر به خانه برگردد.
تاتیانا گفت حالا در دوشنبه در خانه دوگانش می ایستد، هرچند به گفته او این خانه نیز بزرگ نیست و صاحب خانه هم دو کودک دارد. در تنفس کوتاه دادگاه الکساندر سمرسف مشاور کنسولگری سفارت روسیه در تاجیکستان گفت خوژینا با وکیل دفاع و ترجمان تأمین است و با تاکید او از طرز برگزاری مرافع چیزی گفتن بر وقت است. به سوال خبرنگاران درباره ارزش تنگه قدیمه او گفت این کار متخصصان است ولی معلوم است که این جنایت سنگین است. با اظهار امیدواری به اینکه این قضیه درست بررسی می شود او گفت تو انجام بررسی ها پیش قضاوت کردن نمی خواهد و ای گفت خوژینا و دخترش از جریان مرافع نگرانند. الکساندر سمرسف گفت
در بررسی امروزه بیانات دو متخصص از وزارت فرهنگ و اداره گمرک شنیده شد و آنها تاکید داشتند که برای تاجیکستان این تنگه ارزش تاریخی دارد. تاتیانا با تاسف اظهار داشت که از اهمیت تاریخی داشتن این تنگه آگاهی نداشت و میخواست آن را به روسیه برد. مرافع آینده روز پنجشنبه یا جمعه هفته آینده برگزار می شود و ما امیدواریم که حکم دادگاه برای تاتیانا قناعت بخش خواهد بود.
نخستین شده درباره قضیه تاتیانا خوژینا مقامات خدمات گمرکی تاجیکستان خبر دادند. در خبرنامه آنها گفته شد که 18 ایونی سال روان هنگام سفر به شهر مسکو در فرودگاه بین المللی دوشنبه این شهروند روسیه از جانب مقامات خدمات گمرکی تاجیکستان بازداشت شد. بعد آموزش داخل بغاج مسافر مسئولین خدمات گمرک در فرودگاه تاتیانا خوژینا را با آن متهم میکنند که میخواست به طور مخفی یک عدد تنگه میسین ساخت سال 1823 را به روسیه انتقال دهد. طبق قانونگذاری تاجیکستان انتقال غیر رسمی چنین مال از حدود کشور منع است. مسئولین وزارت فرهنگ و خدمات گمرک از دادن شرح در این مسئله خودداری کردند. رستم حکیمو وکیل دفاع تتیان خوژینا میگوید مسئولین وزارت فرهنگ در مرافعه گفتند همه چیزی که برارشش از 50 سال زیاد است به اجازت این نهاد به خارج بردن آن منع است. مسئولین وزارت فرهنگ گفتند تتیان برای برآوردن این تنگه نخست باید به این نهاد عریضه داده اجازت نامه میگرفت. تتیان خوژینا در مرافعه روز 10 آوگوست از سود خواهش کرده است که با نظرداشت دختری نابالغ داشتنش در نسبتش جزای غیر حبسی تطبیق کرده شود. تتیانا خوژینا که به قاچاق تنگه قدیمی در تاجیکستان متهم می شود در تاجیکستان تولد شده چند سال قبل به شهر ریبینسک روسیه کوچیده است. با گفته خودش زمان رخصتی برای دیدار با نزدیکانش به تاجیکستان آمده بود ولی رخصتیش به دردی سر پیچید.
پهلوانی جوانی تاجیک جمالالدین عبدالویف در مسابقه قهرمانی جهان آید به گوشتی جودا میانی نورسان در چیلی مدال برنجی به دست آورد. دوره دوم مسابقه لیگ اول فوتبال تاجیکستان بعد تنفس با پیروزی پیشصفان جدول مسابقه شروع شد. درباره این رویدادهای ورزشی من نرزالله لطیف گزارش می دهم. جمالالدین عبدالویف پهلوانی تاجیک در مسابقه قهرمانی جودای جهان میانی نورسانی تا 18 ساله که در پایتخت چیلی شهر سانتیاگو جریان دارد صاحب مدال برنجی گردید. وی روز 10 آوگوست در رقابت‌ها در وزن زیر 66 کیلو پس از 3 پیروزی بر رقیبانش از هنگ کنگ، برزیلیا و مولدوا در قوازمایی چهارم از نماینده بلغارستان مغلوب شد. جمالالدین در مبارزه برای مدال برنجی اول بر ایوان کوکیتای ارجنتینی، سپس بر بایرام کندمیری ترک دست بالا گردید و در نتیجه مقام سوم را از آن خود کرد. ولی دو نماینده دیگری تاجیکستان، قربان علی بازاروف در وزن زیر 60 کیلو و رضی الله لایقف در وزن زیر 66 کیلو در دورهای مقدماتی شکست خوردند. باز دو پهلوان دیگری تاجیک، جهانگیر مجیدوف در وزن زیر 81 کیلو و امام رضا قربانوف در وزن زیر 90 کیلو وارد رقابت می شوند. نورالله لایقف رئیس فدراسیون جودای تاجیکستان روز 11 آوگوست در صحبت با رادیوی آزادی گفت که گوشتگیران تاجیک در این نمودی المپیک ورزش پیوسته در مسابقات بین المللی شرکت می ورزند. وی افزود
در آینده نسبت ورزشگران تاجیک دسته یکشین اوید با جودو من فکر میکنم خیلی پیشروی میشود. شرایط برای ورزشگر نکنیم حقوق نداریم از وی نشان داد و نتیجه طلب کنیم. برای حرکت میکنیم همه شرایط رو آنها رو کنیم که آنها تنقیسی نکشند.
خبری دیگر، دوره دوم مسابقه لیگ اول فوتبال تاجیکستان با پیروزی پیشصفان جدول مسابقه شروع شد. در دوره 12 وحدت شهری وحدت که با 30 امتیاز در مقام اول است، هولبوک ناحیه واسیه را با حساب 3-0 شکست داد. سامانی ناحیه دنقره که با 26 امتیاز در مقام دوم قرار دارد، زرافشان پنجکنت را با حساب 3-1 مغلوب ساخت. ککتاش ناحیه رودکی که با 25 امتیاز در مقام سوم باشد، بر دسته محله 823 دوشنبه با حساب 5-1 غالب آمد. در سه بازی دیگر اسخت خوجند بر روشنی کلاب با حساب 2-0، سرای کمری 5 بر تیم پرواز فرودگاه خوجند با حساب 2-1 و لکوموتیو پامیر دوشنبه بر دسته زرداری اسفره با حساب 3-2 غالب شدند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمان آزاده از رادیو آزادی خوش آمدید. من مردان محمد مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه آینده همراه شما شنونده عزیز خواهم بود. سازمان بین‌المللی صلیب سرخ از سال 1992 با تاجیکستان همکاری داشته و در زمان ناآرامی‌ها در این کشور در سال‌های 1992-1997 با ارائه کمک‌های بشردوستانه غذا و دارو به مردم آسیب دیده از درگیری‌ها مشغول بود. بعداً برای رفع عاقبت‌های جنگ داخلی از جمله به آسیب دیدگان از انفجار مینه‌ها کمک‌ها صورت گرفت. این برنامه در سال جاری به پایان رسیده است. فعلا برنامه عمده سرویس رو در تاجیکستان کمک به خانواده های ناپدید شده در جریان جنگ داخلی و مهاجرت کاری حساب یافته و به این افراد کمک های اجتماعی ارائه می شود. حالا صلیب سرخ در مسائل مربوط به وضع زندانیان تاجیک، محبوسان سیاسی، زنهای زندانی در محبسهای افغانستان و انتقال کودکان تاجیک از منطقه جنگ‌زده عراق و سوریه به وطن چی نظر دارد؟ برای دریافت پاسخ به این سوالات و پرسش های دیگر، زاریان وربیچ سرپرست دفتر نمایندگی سازمان بین المللی صلیب سرخ در تاجیکستان را به صحبت خیش دعوت نمودیم.
زاریان وربیچ در سال 1983 در شهر لودکی اوکراین به دنیا آمده است. دانشگاه این کشور را ختم کرده و بعدا در دانشگاه های شویتسیا، آلمان و ایالات متحده آمریکا آموزش دیده است. فعالیت کاری زاریان وربیچ با عنوان کارمند سازمان بین المللی اکتید در افغانستان شروع شده. بعدا در ساختار سازمان پزشکی مرلین در پاکستان کار کرده است. سپس به سازمان بین المللی صلیب سرخ پیوسته در گوینیا، اوگاندا و قرقیزستان در مقام های مختلف فعالیت داشته است. فعلا رهبری بخش حمایت دفتر صلیب سرخ در تاجیکستان را به عهده دارد. زاریان وربیچ عائله دار، فرزند ندارد.
خانم وربیچ، خوش آمدید به این صحبت. در حالی که صلیب سرخ در افغانستان به زندانها دسترسی داشته و با زندانیان از جمله زنهای زندانی تاجیک دیدار کرده است، این سازمان در تاجیکستان از چنین امتیازات برخوردار است؟ زیرا بارها صلیب سرخ از مقامات تاجیکستان درخواست کرده است که برای وارد شدن به محبس های این کشور اجازه دهند. این درخواست پذیرفته شد؟
تا حال ما به درخواست خود از حکومت تاجیکستان پاسخ مثبت دریافت نکردیم. بر این ترتیب صلیب سرخ امکان دیدار با زندانیان را ندارد.
جانب تاجیکستان دلیل رد درخواست صلیب سرخ را چگونه شرح می دهد؟
بندشه ما حالا حکومت تاجیکستان ارزش ها یا منفیت ها از دیدار ما با زندانیان را درک کرده نمی تواند. امیدواریم که وضع تغییر خواهد کرد. به هر صورت ما آماده ایم هر لحظه با کمک زندانیان تاجیکستان آییم.
ردی درخواست سازمان شما برای دیدار با زندانیان خلاف معیارهای بین المللی نیست؟
طبق قانون حقوق بین المللی صلیب سرخ حق دیدار با اسیران حربی و بجا شدگان به هنگام عملیات جنگی را دارد. در شرایط مقرری ما میتوانیم تنها خدمات خود را برای زندانیان پیشنهاد کنیم، اما مجبور کرده نمیتوانیم.
در این حالت صلیب سرخ درباره وضع محبوسان از جمله محبوسان سیاسی کشور معلومات دارد؟ دو هفته قبل جنرال زندانی غفار میرزایف گرسنه نشینی اعلان کرده بود. از این حادثه خبر دارید؟
معلومات مشخص نداریم، زیرا امکان دیدار با زندانی ها رو نداریم. هرچند این قضیه رو از طریق رسانه ها پیگیری میکنیم، از این لحاظ خبر گرسنه نشینی جنرال میرزایف رو تصدیق یا انکار کرده نمیتوانیم. حتی در صورتی امکانی ورود به زندان نیز ما نمیتوانیم در باره وضع زندانی ها شرح و تفسیر دهیم، زیرا ملاقات ما با زندانی ها و نمایندگان حکومت محرمان است. ما تنها در صورتی دریافت اجازه برای ملاقات روبرو با زندانیان این کار را انجام میدهیم. اگر نظارتچی محبس در ملاقات حضور پیدا کند، محبوس به هیچ وجه آزاد و آشکار صحبت کرده نمیتواند.
شما شنونده برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی هستید. مهمان نوبتی برنامه ما زاریان وربیچ سرپرست دفتر نمایندگی سازمان بین المللی صلیب سرخ در تاجیکستان. مقامات تاجیکستان بارها گفتند که در کشور محبوسیان سیاسی وجود ندارد. نظری صلیب سرخ در این زمینه چگونه است؟
قبلا گفتم که صلیب سرخ اجازه ورود به زندان‌های تاجیکستان را ندارد. بنابراین نمی‌توانیم در این باره قضاوت کنیم. حتی در صورت دسترسی به وضع زندانی‌ها، ما این موضوع را با مقامات تاجیکستان بررسی کرده و در منظر عام در این باره ابراز نظر نمی‌کنیم. چرا؟ سری خانه نباید بیرون برآید. فقط از طریق ملاقات محرمانه ممکن است مشکلات زندانیان را نظیر دسترسی به غذای سالم، آب یا دارو و بهبود شرایط بودو باش حل کرد. بنابراین مشکلات را ما با طور محرمانه با رئیس زندان بررسی و حل میکنیم. امکان دارد برای حل این مشکلات ده ها ملاقات انجام شود.
اگر صلیب سرخ به زندان ها دسترسی ندارد، نمایندگان این سازمان در جلسه های دادگاهی مسئولان حزب ممنوعی نهضت اسلامی شرکت داشتند.
قضیه های دادگاهی به فعالیت صلیب سرخ مربوط نمیگرد. توجه ما به وضع زندانی ها، شرایط نگهداری و مناسبت بشردوستانه با آنها تمرکز است. ولی با کدام گناه آنها زندانی شدند به ماموریت ما مربوط نیست. از این لحاظ ما جرایان محاکمه های پشتی درهای بسته اعضای حزب ممنوعی نهضت اسلامی را پیگیری نکردیم.
بر اساس گزارش های رسیده از افغانستان، در زندان های این کشور 13 شهروند تاجیکستان از جمله زنان نگهداری می شوند. چند مراتب نمایندگان صلیب سرخ از این زندان ها دیدن کرده اند. شما که با همکارانتون در افغانستان در تماس هستید، درباره تعداد این گونه زن ها و شرایط نگهداری در زندان معلومات دارید؟
در مقایسه با دفتر ما در تاجیکستان، همکارانمون در افغانستان امکانی وجود به جای های نگهداری موقتی و زندان ها را دارند. برای صلیب سرخ و هنگامی دیدار از زندان ها، ملاقات و گفتگو با شهروندان خارجی زندانی در اولویت قرار دارد، زیرا آنها از کشور خارجی هستند، زبان محلی را نمیدانند و به این دلیل آنها نسبت به دیگر زندانی ها آسیب پذیر هستند. با این دلیل همکاران ما در افغانستان با زن های تاجیک زندانی ملاقات کرده و با شرایط نگهداری آنها آشنا شدند.
برایتان تعداد زندانیان تاجیک به خصوص زن ها در محبس های افغانستان معلوم است؟
متاسفانه این گونه معلومات مخفی یا محرمانه است، هرچند ما با مقامات افغانستان در این زمینه گفتگو کرده ایم.
صلیب سرخ که امکان دیدار با زندانیان را دارد، در صورت درخواست محبوسان تاجیک برای مساعدت در بازگشتشان به وطن، این سازمان کمک خواهد کرد؟
حمایت از حقوق و منفیات های محبوسان خارجی یک بخش فعالیت ماست. در این راستا ما با مقامات در تماس می شویم. اگر مکانیزم انتقال زندانی به وطن وجود داشته باشد، ما با مقامات و زندانیان برای اجرای این کار مشورت می دهیم. اما خود سازمان با این کار مشغول نمی شود. این قضیه بر اساس توافقات بین دولتی حل خواهد شد.
برنامه مهمان آزاده از رادیو آزاده است که شما شنونده آن هستید. پس از یک آگهی صحبت ما را با مهمان برنامه زاریانا ویربیچ، سرپرست دفتر نمایندگی سازمان بین‌المللی صلیب سرخ در تاجیکستان ادامه می دهیم.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
پیدا کردن افراد ناپدید شده از بخش‌های فعالیت صلیب سرخ حساب می‌یابد. این به افراد ناپدید شده در سوریه و عراق هم رب میگیرد؟
بله، ما مسئله ناپدید شدن افراد در منطقه های جنگ زده از جمله عراق و سوریه رو پیگیری میکنیم. معمولا در جریان جنگ ها، آفات های طبیعی یا مهاجرت، رابطه میان اعضای خانواده گسسته می شود. با هر خانواده ای که نزدیکانشان در سوریه، عراق و یا افغانستان ناپدید شدند کار میکنیم. از کانال های خود آنها جستجو شده و در صورت پیدا شدن به خویشاوندان خبر می دهیم.
در گزارش حکومت تاجیکستان با سازمان ملل متحد به حضور بیش از 250 کودک تاجیک در سوریه و عراق اشاره شده است. تاجیکستان گفته است که برای برگرداندن آنها تلاش می کند. چون صلیب سرخ در این مناطق فعالیت می کند، شما معلومات دارید که در سوریه و عراق چی تعداد زنان و کودکان از آسیای مرکزی هستند؟
حمایت از حقوق کودکان بدون سرپناه و سرپرست در منطقه های جنگ زده از اولویت های صلیب سرخ حساب می یابد. سازمان تلاش می کند پدر و مادر یا پیوندان آنها را پیدا کند. به نزدیکی با کمک صلیب سرخ در یتیمخانه بغداد پسر بچه خردسال چچنستان شناسایی شده است و با مساعدت صلیب سرخ و دولت روسیه او به وطن برگردانیده شد. حالا درباره تعداد انیق کودکان از تاجیکستان، ازبکستان یا قرغیزستان در پرورشگاه بغداد معلومات ندارم، ولی مسلم است که آنها به فهرست شامل شده و برای پیدا کردن والدین و پیوندانشان کارها شروع شده است.
زمنان دو روز قبل شبکه تلویزیونی رشد توده از یتیمخانه بغداد گزارش پخش کرد. گفته می شود در آنجا 49 کودک از کشورهای پاسا شوروی که پدر و مادرانشان کشته شدند نگهبانی می شوند. در میان این کودکان دخترچه 8 ساله تاجیک با نام ماریا هم بوده است. صلیب سرخ می تواند این کودک را پیدا کرده و برای انتقال به وطن کمک کند؟
اگر همکارانمون در عراق به ما مراجعه کنند، ما در پیدا کردن خویشاوندان این دخترچه خردسال مساعدت میکنیم. امکان دارد پیوندان دخترک از تلویزیون این گزارش را تماشا کرده و او را شناسایی کرده باشند و از ما درخواست کمک کنند، ما یاری میرسانیم. زیرا مساعدت در پیدا کردن اعضای خانواده ناپدید شده و سرجم شدن آیله از هدفهای اصلی ما میباشد.
تشکر. زاریانا وربیچ سرپرستی دفتر نمایندگی سازمان بین‌المللی صلیب سرخ در تاجیکستان بود که در برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی صحبت می‌کرد. در اینجا رسیدیم به پایان مجله مهمان آزادی. من مردان محمد مجری و تهیه کننده برنامه یکایک شما را به خداوندی بزرگ می‌سپارم. تا صحبت‌های بعدی خدا نگهبان.
شبستان دلم آفتابی روی بام منزلم، تو اگر دریا شوی من ساحلم، ای تپش های پر آواز دلم، ای تپش های پر آواز دلم، تو بگو عاشقمی که بگو عاشقتم، بگو بگو عاشقمی که بگو عاشقتم، تا نفس هست مرا عاشقی صادقتم، تو بگو عاشقمی، بله عاشقتم، بله عاشقتم، عاشقی صادقتم، تو بگو عاشقمی، بله عاشقتم، بله عاشقتم،
اوگوست است و من شالوی گلخوجه تازه ترین خبر و گزارش رو از استودیوی مرکزی رادیو آزادی معرفی میکنم. در برنامه این موضوع ها رو داریم: افسردگی از قرضداری، یک مشتری توج پرومبون که نتوانست امانت هایش را بازپس بگیرد دست به خودکشی زد. امام علی رحمان خواسته است قانون درباره تنظیم اصلاح شود و مرکه های ختنه‌سور و خدایی ها باسم خاکسارانه تر صورت بگیرند. تری اصلاح شده قانون به پارلمان فرستاده می شود. و در آلمان از ریک یک قصر بزرگی می سازند و امیدوارند که به کتاب مشهوری ریکارد های گینس داخل می گردند. یک ساکنی 50 ساله شهر دوشنبه که نیم سال اخیر از مشکلات قرض در عذاب بوده است قصد به جان خود کرد. افراد آگاه از این قضیه به رادیو زاده گفتند خریدین قادیروف مدت زیاد نمیتوانست امانتهایش را از توچ پروم بانک بوسپاس بگیرد و بالاخره در نزد بانک دیگر قرض دار شد. ماه فوریه سال روان بانک ملی غیر منتظره مجوز توچ پروم بانک را بازخوان کرد و حالا صدها مشتریان آن برای گرفتن امانتهایشان سرگردانند.
خیردین قادیروف ساکنی کوچه گلفشان شهر دوشنبه در اینجا در توچ پروم بانک 100 هزار دلار امانت گذاشت و دیگر نتوانست قسمی زیادی آن را بازپس بگیرد. این مزاج بانک بعد مراجعات های به تکرار دیگر ناامید شده و روز 30 ایول در خانه‌اش در شهر دوشنبه به خودکشی دست زده است. در شعبه کارهای داخلی سینا 2 در دوشنبه روز 11 آگوست به رادیو آزادی گفتند خیردین قادیروف خود را آویخته است ولی سبب خودکشیش را شرح ندادند. خویشاوندان قادیروف در منزل زیستشان درباره سبب های دست به خودکشی زدن او نخواستند صحبت کنند. تنها یک زن از خویشاوندان قادیروف در صحنه حولی او گفت در زنده بودنش او نتوانست پول های خود را از بانک بگیرد. شما چی کار کرده می توانید؟ آنهایی که خیردین قادیروف را می شناختند به رادیو آزادی گفتند که او از تلاش های به ثمر بازپس گرفتن پول هایش از این بانک سخت افسرده بود. توچ پروم بانک امسال مفلس شد و صدها مشتریانش حالا منتظرند که پولی خود را بگیرند. توچ پروم بانک عین حال از 352 امانت گذارش بیش از 100 میلیون سومانی قرضدار است. مشکل بانک های تاجیکستان تقریبا 2 سال پیش شروع شد و حالا هم ادامه دارد.
امومالی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کرده است که قانون تنظیم اصلاح شود و اجازه ندهد که دیگر مراسم های خدایی و هم ختنه‌سور با شکوه برگزار کرده شوند. در شرح علاوه ها به قانون تنظیم و انعنه که امروز در وبسایت رئیس جمهور نشر شد آمده است که مراسم ختنه‌سور باید با اشتراک اهل خانواده برگزار شود و صاحبان معرکه حق آوردن آوازخوان ها را ندارند. ختنه باشد با روزگی پدر و مادر تا 20 روزگی نوزاد در شفاخانه ها رایگان صورت میگیرد. همچنین طبق تغییر علاوه ها هنگام برگزاری مراسم عزاداری 3 چیل و سال ذبح چوروا و دادن طعام منع کرده می شود. قانون تنظیم رسم و آیین های ملی که یک سند بحث برانگیز بود در سال پیش قبول شد و منتقدان میگوید که این سند حقوق مردم را محدود می کند. مقامات تاجیکستان میگویند در مدت 5 سال گذشته 10 نفر را برای قاچاق انسان به دادگاه کشیدند و بسیاری از آنها در زندان هستند. در این باره یوسف رحمان دوستیتون کل تاجیکستان روز 11 آوگوست در نشست کمیته ضد تبعیض نژادی در سازمان ملل صحبت کرد.
За отчетный период правоохранительными органами республики
در دوره حساباتی مقامات انتظامی تاجیکستان در نسبت قاچاق انسان 191 پرونده جنایی را باز و تحقیق نموده است که 133 حالت آن در خارج کشور صورت گرفته است. افراد متهم به جنایت طبق طلبات قانون مهلت جزای خود را در مؤسسه های اصلاحاتی تاجیکستان و بیرون از کشور ادا می کنند.
در این نشست حکومت تاجیکستان گزارش داد که برای حمایت از حقوق اقلیت‌های ملی و راه ندادن به تبعیض آنها چه کارهایی را انجام داده است. مخومات میگویند قاچاقبران انسان در سالهای گذشته ده‌ها زن تاجیک را از روی فریب به کشورهای عربی برده به تنفروشی مجبور کردند. گزارش کامل را در این باره در وبسایت ozodi.org می توانید تماشا کنید. با موضوعهای جهانی قطر که در انزوای اقتصادی کشورهای همسایه عربی و به خصوص عربستان سعودی قرار دارد برای کم کردن تاثیر اقتصادی انزوا اجازه داده است شهروندان 80 کشور جهان بی ویزا به قلمرو آن وارد شوند. جنجال قطر و کشورهای عربی دیگر بیشتر از 2 ماه است ادامه دارد و در این گزارش می‌بینیم که آیا شهروندان تاجیکستان هم حق دارند بی ویزا به قطر سفر کنند.
شهروندان 80 کشور اجازه دارند از این بعد بدون روادید به قطر سفر کنند. اقدامی که مقامات قطری برای کم کردن تاثیر انزوا اقتصادی به کشور گرفتند. جنجال های دیپلماتی قطر با کشورهای دیگر عربی سبب قطع رابط های اقتصادی شد و به اقتصاد قطری ثروتمند به تاثیر نماند.
پیشتر از همه نظامی مالی آسیب دید. معاملات بین کشورهای عضو شورای خلیج، بانک های سعودی، امارات و قطر قطع شد. وقت بحران سر زد، نارسایی دلار هم مشاهده شد. مردم برای گرفتن ارز خارجی خود را به بانک ها زدند.
قطر که حالا راه های وارداتش بستند، معیارهای واردات، صادرات و همچنین مهاجرت به کشور را آسان تر کرده است تا وضع اقتصادش بدتر نشود.
آنها نظام روادید را تغییر دادند که مردم به این کشور بیایند. قانون های مهاجرت اصلاح شد و به آنهایی که در قطر تولد شدند حق اقامت دراز مدت دادند. همه این برای بالا بردن اعتبار اقتصادی و اجتماعی قطر است، چون خارجیان در اقتصاد و جامعه این کشور نقش بزرگی دارند.
تاجیکستان در فهرست 80 کشور نیست که شهروندانش می توانند بدون روادید به قطر سفر کنند. ماجرا بین کشورهای عربی روز پنجم ایون زمان برخاست که عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین و مصر با متهم کردن قطر به حمایت از افراطگرایان و تروریستان رابطه با این کشور خرد را قطع کردند. قطر این اتهامات را بی اساس نامیده و گفته است که به فشارهای کشورهای عربی تن نمی دهد.
در خبر میانه میمونه و رو میوریم به عراق. بعد پاکسازی مفصل از جنگجویان گروهی به نام دولت اسلامی، این شب روز ستو ایزیدی های فیدوکور به برقرار نمودن معبد ها کمر بستند. اکثر اهالی یزیدی به هنگام بیدادگری های این گروه تندرو و منزل های خود را ترک کرده و در اردوگاه های شمالی عراق در کردستان به سر می بردند. اما حالا آنها تدریجاً به زندگی معمولی برمیگردند و امیدوارند که به زودی مراسم های مذهبی خود را برگزار نمایند. این احمدی با تفصیلات بیشتر.
ایزدی های عراقی در شهر بشیقت در نزدیکی موصل با بازسازی معبد شروع کردند که سال 2014 گروه بنام دولت اسلامی آن را ویران کرد. مردم اینجا جبر زیادی از جنگجویان کشیدند و هزاران نفر هم کشته شدند. به نام جهادیان مردان ایزدی را قتل می کردند و زنان را به حیث غلام استفاده می بردند. سازمان ملل این عمل را نسل کشی عنوان کرد. بعد فرار جنگجویان از منطقه مردم به زندگی آسایشته برمیگردند.
خانه من کمی دورتر از اینجاست، ولی ما خانه ها را برقرار نمی کنیم، چون که معبد ها مهمترند. ما باید 8 معبد دیگر را بنیاد کنیم.
اساسی مذهبی ایزدی را دینی زردشتی تشکیل می دهد. هرچند در این مذهب بعضی از ارکان اسلامی، دینی یهودی و مسیحیت قدیمی وجود دارد. طول 100 ساله ها مسلمانان کوشش کردند که به ایزدی ها دینی خود را تحمیل نمایند و آنها را به عبادت شیطان عیبدار می کردند. از این خاطر ایزدی ها بعضی رسم و آیین های خود را مخفی نگاه می داشتند و داستان های قدیمی هم جای ثبت نشده و از دهان به دهان می گذرند. حالا اختیاریان از حساب مبلغ های خیریه معبد ها را برقرار می کنند.
در اینجا 250 نفر به پول کار میکنند. آنها معبدهای ما را بر عوض مبلغ نمیسازند. به همه ما خوشبختیم. ما معبدها را از نو میسازیم، چون که نیکی همیشه بر بدی پیروز میشود. ما مردمی نیکیم و آن چیزی را که مردمی بد خراب کردند برقرار میکنیم.
منطقه را که در آن ایزدی ها به سر میبرند از سوی کردهای پیشمرگان نظارت میشوند. جمعیت ایزدی ها امیدوارند که تیرمای امسال، یعنی اولین بار در 3 سال اخیر، مراسم های مذهبیشان را برگزار میکنند.
برمیگردیم به تاجیکستان. تنگه دوتینه که برای یک شهروند روسیه هیچ ارزش نداشت، حالا برایش دردسر ایجاد کرده، احتمال زندانی شدن او را به میان آورده است. صاحب این تنگه را 1.5 ماه پیش در فرودگاه دوشنبه بازداشت کردند و او به قاچاق اشیای تاریخی عیبدار میشود. هرچند خودی او میگوید نمیدانست که این تنگه برای تاجیکستان ارزش تاریخی دارد. فرزان محمدی گزارش میدهد.
دادگاه ناحیه شاهمنصور شهر دوشنبه روز 10 آگوست بررسی پرونده یک شهروند روسیه را که در قاچاق تنگه قدیمی زمان پادشاهی روسیه عیبدار می شود پشت درهای بسته ادامه داد. در داخل تالار سعودی بجز عیبدار شونده تاتیانا خوژینوا و طرفدارانش از جمله نماینده سفارت روسیه در دوشنبه دیگر کسی از جمله روزنامه‌نگاران حضور نداشتند. تاتیانا خوژینوا از روی ماده های 32 قسمی 2 و 289 قسمی 3 کدکس جنایتی تاجیکستان محاکمه می شود و در صورت اثبات شدن گناهش او را حکم از 5 تا 10 سال زندان تهدید می کند. خود خوژینوا از این پیش به مطبوعات گفته است که گناهی ندارد و تنگه قدیمی که برایش محاکمه می شود از زمان در روسیه بودنش در داخل همیانش نگهداری می شود.
سفارت روسیه ما را دستگیری می کند ولی حمایت موقع ما از سوی خودمون انجام می شود و وکیل دفاع را نیز ما خودمون گرفتیم. وکیل دفاع دولتی به ما داده نشده است.
در تنفسی کوتاه دادگاه الکساندر سمارتسف مشاور کنسولگری سفارت روسیه در تاجیکستان گفت که خوژینوا با وکیل دفاع و ترجمان تامین است و به تاکید او از طرز برگزاری مرافعه چیزی گفتن بر وقت است. رستم حکیموف وکیل دفاع تاتیانا خوژینوا میگوید مسئولین وزارت فرهنگ در مرافعه گفتند همه چیزی که برآورشش از 50 سال زیاد است به اجازت این نهاد به خارجه بردن آن منع است. نخستین بار درباره قضیه تاتیانا خوژینوا مقامات خدمات گمرک تاجیکستان خبر دادند. در خبرنامه آنها گفته شد که 18 یونی سال روان هنگام سفر به شهر مسکو در فرودگاه بین‌المللی دوشنبه این شهروند روسیه از جانب مقامات خدمات گمرک تاجیکستان بازداشت شد که می‌خواست به طور مخفی یک عدد تنگه میسین ساخت سال 1823 را به روسیه انتقال دهد. تشخیص وزارت فرهنگ تاجیکستان این تنگه را دارای ارزش تاریخی و فرهنگی، نومیزماتیکی و آثارخوانی گفته است. طبق قانونگذاری تاجیکستان انتقال غیررسمی چنین مال از حدود کشور منع است. تاتیانا خوژینوا در مرافعه روز 10 آگوست از سود خواهش کرده است که با نظرداشت دختر نابالغ داشتنش در نسبتش جزای غیر حبسی تطبیق کرده شود. تاتیانا میگوید دخترچه او سوفیا 2 ماه باز به روسیه نرفته است و زادگاهش را بسیار یاد کرده است. در نظر است که مرافعه نوبتی روزهای پنجشنبه یا جمعه هفته آینده برگزار شود.
و احتمالاً به همین زودی ها در آلمان بزرگترین قصر از ریگ بنیاد کرده می شود. نقاشان آلمانی تلاش دارند از همتایان هندوستانی اشون پیش بگذرند و اسم خود را در کتاب ریکوردهای گینس ثبت نمایند. در واقع ریگی که برای ساختمان استفاده می شود عادی نیست. گزارش را یک جای تماشا می کنیم.
اصلاح اشتباه های سال گذشته با بناکاران آلمانی امکان می دهد که قصر بزرگترین را از ریگ بنیاد کنند. سال گذشته تلاش آنها برای شکستن رکورد گینس ناکام شد، اما این دفعه نقاشان اطمینان دارند که به مقصدشان می رسند. دستاورد فعلی از استادان هندوستان است. بلندی قلعه بنیاد کرده آنها 14 متر و 84 سانتی متر را تشکیل می دهد. سال گذشته آلمانی ها قصر خود را تا 14 متر و 15 سانتی متر رساندند و آن می توانست رکوردی باشد. ولی هیئت کمیسیا آن را قبول نکرد، زیرا قسمتی از قلعه هنگامی انجام ساختمان چپه شد. داوران نتوانستند باوری حاصل کنند که رگ قالب های چوبی را زیر نکرده است. رهبری نقاشان میگوید به هنگام ساختمان این قالب ها مهمند.
ما از چوب قوطی می سازیم و آن را با رگ پر می کنیم. بعدن رگ را تر می کنیم و با واسطه اسباب مخصوص فشار می دهیم. در نتیجه رگ سخت می شود. بعدن ما قوطی را می برداریم و از رگ خشت شده مساله ساختمان را آماده می کنیم.
لیندل می گوید طبق طلبات آزمون برای بنیاد قصر باید تنها از آب و رگ استفاده شود و آن هم نه از رگی که در ساحل هاست، بلکه رگ مخصوص که به نهایت خرد است. حجم یک دونه آن نه بیشتر از 1 میلی‌متر مربع را تشکیل می دهد. آزمون تا آخر آگوست ادامه می کند و قصر بنیاد شده 1 سپتامبر برای بهاگذاری به داوران پیشنهاد می گردد.
اینجا با شما خداحافظی می کنیم. تشکر و خدا نگهدار.
خاز می‌سوزم.
من میگم خیلی ارزان شد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
حبابی نبودن جمعید با آزادی رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شب بخیر خواجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است.
www.azadi.org.
سلام، من مومین احمدی، خبرهای امروز را تقدیم میکنم. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ رهبری روسیه ولادیمیر پوتین را برای تصویب قراری تا 755 نفر کاهش دادن شماره کارمندان مؤسسه های دیپلماتی ایالات متحده آمریکا در قلمرو کشورش تشکر کرد و گفت که این تصمیم مبلغ های زیادی بودجه را صرف خواهد کرد. در جریان صحبتش با خبرنگاران در نیو جرسی او گفت که ماموریت او برای کاهش خراجات بودجه تلاش های انجام می دهد و با گفته او پرزیدنت روسیه با آنها کمک کرد. خبرنگارانی که در این ملاقات حضور داشتند بعدن گفتند که نفهمیدند این لحن ترامپ شوخی بود یا جدی. خبرگزاری ریترز و رسانه‌های دیگر گفتند که بسیار خادمان دپارتمان دولتی از لحن پرزیدنت خیلی ناراضی شدند. روسیه در شرح قرارش شاهد به کاهش شماره دیپلمات‌های آمریکایی و کنسولگری‌ها گفت که این پاسخ به تصمیم از آمریکا بیرون کردن 35 دیپلمات آمریکایی میباشد. این تصمیم هنوز دکمبر سال گذشته از جانب ماموریت پرزیدنت سابق براک اوباما در پاسخ به مداخله روسیه به جریان انتخاباتی ایالات متحده آمریکا گرفته شد. نشریه کامرسانت گفت که ایالات متحده آمریکا تا روز 1 سپتامبر از روسیه بسته شدن یکی از 4 کنسولگری این کشور در خاک ایالات متحده آمریکا را طلب کرده میتواند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با نشر پیشنهاد خواستار تحریر قانون تنظیمی رسم آئین ها شد. از جمله امام علی رحمان به قانونگذاران تاجیک پیشنهاد کرده است که دیگر اجازه ندهند که مراسم های چیل، خدایی و ختنسور با شکوه با تشکیل معرکه های مخصوص تجلیل شود. در شرح ایلاوه ها به قانون درباره تنظیم و انعنه که روز 11 آگوست در سامانه رئیس جمهور نشر شد آمده است، مراسم ختنسور باید با اشتراک اهل خانواده برگزار شود و صاحبان معرکه حق آوردن آوازخوان‌ها را ندارند. ختنه باشد با رازگی پدر و مادر تا 20 روزگی نوزاد در شفاخانه‌ها رایگان صورت می‌گیرد. همچنین پرزیدنت پیشنهاد کرده است که هنگامی برگزاری مراسم عزاداری 3-40 و سال ذبح چاروا و دادن طعام منع شود. امام علی رحمان در یک صحبت با فعالان ناحیه عبدالرحمن جامی روز 9 آگوست در این باره گفت:
از زیاده از 15 سال آموخته تمام جهان اسلام، تاریخ دینی مبین اسلام با دانشمندان و عالمان دی معروف تاجیک اهل علما در یگان جا در یگان آیت قرآن مجید، حدیث های پیغمبر، حتی سخن های گفته های صحابه ها یگان جا درج نشده نیست. نه 3-7-40 دیگر دیگر یگون چی نیست. این با دین هیچ تعلق ندارد.
گذرانیدن مرکه عقیقه نیز منع کرده می شود. عقیقه یک مراسم مذهبی است که پس از تولد طفل آن را برخی انجام می دهند. شرطی بجا آوردن مراسم عقیقه این است که هنگام تولد پسر مرد باید 2 گوسفند و برای دختر یک گوسفند را سر بزند. وزارت امور خارجه چین در رابطه با وارد شدن کشتی نظامی آمریکا به منطقه در بحر چینی جنوبی که پکین آن را جزء قلمروش می‌داند، اظهار ناراضگی شدید کرده است. پیشتر نمایندگان آمریکا در صحبت با خبرگزاری ریترز گفتند کشتی نیروهای دریایی ایالات متحده آمریکا از نزدیکی خرسنگ مصنوعی زیریابی میسچیف در نزدیکی جزیره سپراتلی عبور کرد که منطقه بحثی میان چین و همسایه‌هایش است. ماه ایونی سال 2016 پکین قانونی بودن حکم دادگاه بین المللی حکمی گاگا را اعتراف نکرد که گفت چین حقی تاریخی دعوا با آبهای بحری چینی جنوبی را ندارد. این دعوای پکین را ویتنام، فیلیپین، مالایزیا و اندونزیا نیز قبول ندارند. ایالات متحده آمریکا اصرار دارد که بر پایه قانونهای بین المللی در این منطقه باید نظامی آزاد کشتیرانی جاری شود.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
موسیقی
نمایندگان تاجیکستان در نشست کمیته ضد تبعیض نژادی سازمان ملل متحد در ژنو گفتند که هیچ شهروند این کشور از روی منسوبیتش به قوم و ملت تبعیض نشده است. اما در گزارش آلترناتیوی که سازمانهای حقوق بشر پیشنهاد کردند، به نقص حقوق اقلیت‌های قومی اشاره شده است. جزئیات این خبر را من فرزان محمدی براتان پیشنهاد می‌کنم. یوسف رحمان دادستان کل تاجیکستان گفت هیچ پرونده در این زمینه باز نشده است و قانونگذاری کشور از حقوق اقلیت‌های ملی حمایت می‌کند. او گفت که در قانونگذاری تاجیکستان برای تبعیض نژادی و نقص حقوق اقلیت‌های قومی ملی جزای جنایی پیش بینی شده است. یوسف رحمان گفت
зачётный период правоохранительными органами республики
در دوره حساباتی مقامات انتظامی تاجیکستان در نسبت قاچاق انسان 191 پرونده جنایی را باز و تحقیق نموده است که 133 حالت آن در خارج کشور صورت گرفته است. افراد متهم به جنایت طبق طلبات قانون مهلت جزای خود را در مؤسسه های اصلاحاتی تاجیکستان و بیرون از کشور ادا می کنند.
نشست کمیته ضد تبعیض نژادی سازمان ملل متحد امروز 11 آگوست در شهر ژنو جریان دارد. تاجیکستان در این نشست گزارش می‌دهد که مدت 5 سال گذشته برای حمایت حقوق اقلیت‌های ملی چی کارهایی را انجام داده است. در گزارش‌های آلترناتیوی که سازمان‌های حامی حقوق بشر به کمیته ضد تبعیض نژادی سازمان ملل متحد پیشنهاد کردند، گفته می‌شود که در تاجیکستان حقوق اقلیت‌های قومی به مثل لولی‌ها، یغنابی‌ها و پامری‌ها نقض می‌شود. از آنها گفته می‌شود که کودکان لولی از تحصیل دور می‌مانند و برای حفظ و رشد زبان‌های یغنابی و پامری حکومت اقدام جدی نمی‌اندیشد. نمایندگان تاجیکستان گفتند که حکومت ده ها برنامه برای رشد زبان‌های نادر در کشور را روی دست دارد و همزمان به لولی‌ها هم برای دسترسی به تحصیل کمک می‌کند. نمایندگان سازمان ملل متحد در نشست گفتند که در چند سال اخیر مکتب‌های ازبکی به تاجیکی تبدیل یافتند. رستم شاهمراد وزیر عدلیه تاجیکستان تحصیل ازبک زبان‌ها در مکتب‌های تاجیکی را تصدیق کرد و گفت که این را خود ازبک‌تباران به خاطر آینده بهتری فرزندانشان انتخاب کردند. همچنین در این نشست مسئله نکاح با خارجیان نیز بررسی شد. اعضایان سازمان ملل متحد در این نشست گفتند که قانون‌گذاری جمهوری تاجیکستان نکاح با خارجیان را سخت‌تر کرده است. رستم شاهمراد در پاسخ به این گفت که قانون در پی ثبت مواردهای زیاد استثمار شهوانی شهروندان کشور تغییر خورد. او گفت که بسیار از خارجی ها همچون همسر با شهروندان ما ازدواج کردند، ولی بعداً معلوم شد که آنها را به غلامی شهوانی به خارج کشور بردند. به این خاطر ما در قانونگذاری بعضی تغییرات ها برای پیشگیری از این عمل ها وارد کردیم. یوسف رحمان دادستان کل تاجیکستان گفت که مقامات کشور برای جلوگیری از قاچاق انسان تدبیرها می‌اندیشند. در دوره حساباتی مقامات انتظامی تاجیکستان در نسبت قاچاق انسان 191 پرونده جنایی را باز و تحقیق نموده است که 133 حالت آن در خارج کشور صورت گرفته است. افراد متهم به جنایت طبق طلبات قانون مهلت جزای خود را در مؤسسه‌های اصلاحاتی تاجیکستان و بیرون از کشور ادا می‌کنند. تاجیکستان یک کشور گوناگون ملت بوده، به جز تاجیکان در آن اقلیت‌های قومی نظیر ازبک‌ها، قرقیزها، روس‌ها، قزاق‌ها، آلمانی و کاریگی‌ها و دیگران زندگی می‌کنند. ترکیب مذهبی تاجیکستان از مسلمانان شاخه حنفی مذهبی اهل سنت دین اسلام تشکیل شده است. همچنین در ولایت بدخشان پیروان رویه اسماعیلیه مذهبی شیعه به سر می‌برند. نمایندگان دین‌های مسیحی و یهودی نیز در تاجیکستان زندگی می‌کنند و مراسم‌های مذهبی خود را آزاد انجام می‌دهند. مقامات تاجیک همواره تأکید می‌کنند که در این کشور احترام همه نمایندگان اقوام و اقلیت‌های مذهبی رعایت می‌شود.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی‌پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
ده ها سازمان های جمعیتی تاجیکستان در یک نامه به عنوان وزیر عدلیه رستم شاهمراد درخواست کردند که ضمن بررسی طرح قانون نو درباره سازمان های غیر تجارتی نمایندگان تشکیلات مدنی و شهروندی کشور هم جلب شوند. من میرزا نبی خالق زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. نور محمد خلیلوف مدیر سازمان مرکز حقوق بشر روز 10 آگوست بر رادیو آزادی گفت از آغاز سال روان گروه کاری وزارت عدلیه به بررسی طرح قانون نو نحو درباره تشکیلات های غیر تجارتی را بررسی دارد، ولی متاسفانه نمایندگان جامعه شهروندی شرکت ندارند. زیر این دعوت 38 سازمان از جمله سازمان مرکزی حقوق بشر، دفتر آزادی های شهروندی، بنیاد ناتبن، پرسپکتیو پلیوس و دیگرها امضا گذاشتند. در پاسخ به این دعوت روز 11 آگوست یک مسئول وزارت عدلیه تاجیکستان بر رادیو آزادی گفت که طرح قانون نو علکی به حکومت پیشنهاد شده است و در صورت دوباره تکمیل کردن این لایحه نمایندگان سازمان های جمعیتی می توانند در جلسه های گروه کاری اشتراک کنند. سرور خالقزاده رئیس گروه کاری طرح قانون درباره سازمان های غیر تجارتی روز 11 آگوست در رابطه با ضرورت تهیه قانون نو درباره سازمان های غیر تجارتی گفت تا کنون در قانون گذاری کشور وضع حقوقی و نحوه ثبت نام مؤسسه، فاندهای جمعیتی و اساسیه به نظام آورده نشده بود و برای همین سه ساختار طرح قانون علاهیده نوشته شده است.
همین سه شرح تشکیلی حقوقی شخصی پیکی تشکیلات غیر تجارتی هم به قانونگذاری به قیدگیریش و وضع خوشی و یاش به نظام در آوردگی نبود.
وزارت عدلیه تاجیکستان میگوید وقتی که سازمان های غیر تجارتی برای ثبت نام بر رفزنه یگانه کمیته انداز حجت ها را پیشنهاد می کردند، این سند ها برگردانیده می شدند، زیرا زمینه های حقوقی آنها مشخص کرده نشده بود. همین طور آینه حال بابا نظر و رئیس سازمان جمعیتی پرسپکتیو پلیوس که به این نامه امضا گذاشته است گفت حضور نمایندگان تشکیلات جمعیتی در بررسی قانون نو خیلی مهم است، چون که به کار و فعالیت من بعدی آنها ربط می گیرد.
بنابر این هم اونها باید دوم که در بازی اونها می رود، تقدیر اونها می رود، اونها حتما باید یکی این که باید شناس شوند لغیه.
بله.
چون که باید چاپ کنند، شناس شوند، تکلیف ها کنند.
در کشورهای همسایه ما این طرح قانون را به تصویب رسانیدند و در وقت بررسی نمایندگان سازمان‌های غیر تجارتی شرکت داشتند، ولی نگرانی‌های سازمان‌های جمعیتی را از قبول قانون نو برای همصحبتان رادیو آزادی قابل درک ارزیابی می‌کنند. با یک تصمیم مقامات دو سال پیش شرط و شرایط کاری سازمان‌های جمعیتی در تاجیکستان تغییر یافت. همه آنها از مقررات نو ثبت نام دوباره گذشتند. سال 2015 مقامات کاری سازمان‌های جمعیتی را در کشور مورد سنجش حقوقی و ماموری قرار داده، همه آنها را به ثبت نام دوباره وادار کردند. یک هدف مهم این سنجش‌ها مقرر کردن منبع درآمد این سازمان‌ها بود. سازمان‌های جمعیتی تاجیکستان که اکثرشان در سال‌های مدهش جنگ شهروندی عرضه هستی کرده، در امر حمایت از حقوق انسان، حق اقلیت‌های گروه‌های ضعف‌پذیر به کار پرداختند، در بیشترین حالت‌ها از سوی سازمان‌های بین‌المللی مثل سازمان ملل متحد، سازمان امنیت و همکاری اروپا و حکومت‌های اروپایی و غربی مبلغ گذاری می‌شدند. یک هدف اصلی این سازمان‌ها کمک به حکومت کشور در پایین بردن میزان مشکلات در محل‌ها، کاهش کم‌بضاعتی، بالا بردن سطح اطلاع و آگاهی مردم بوده است. ولی تدریجاً این سازمان‌ها از افزایش فشار و نظارت از بالای کار خود شکایت کرده، گفتند که در برخی حالت‌ها با احساس ناباوری مقامات، اتهام تلاش به قبل آنها پیاده کردن آرمان‌های حکومت‌های بیگانه در تاجیکستان روبرو شدند. بیشتر سازمان‌ها در ملاقات با مقامات محلی تأکید می‌کردند که غیر دولتی به معنای ضد دولتی نیست. برخی تغییر قانون نو کاری سازمان‌های جمعیتی در کشور را که یک هدفش نظارت از درآمد و صرف مبلغ‌های پروژه و برنامه‌های این سازمان‌ها در تاجیکستان می‌باشد، با قانون اگنت خارجی حکومت روسیه مقایسه کردند که با هدف مأمور خارجی اعتراف کردن این سازمان‌ها قبول شد. این قانون مورد انتقاد شدید سازمان‌های بین‌المللی دفاع از حقوق انسان قرار گرفت که می‌گویند روسیه بیشتر به سمت یک نظام خودکامه و غیر دموکراتی حرکت می‌کند.
شنیدن کی بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجه آزادی اوارجی دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز.